جنگ تحمیلی که شروع شد، همه برای دفاع از اسلام و انقلاب به جبهه ها رفتن. از معلم و دانش آموز و کشاورز گرفته تا مهندس و بازاری. کشور در خطر بود و باید جبهه ها پر می شد از رزمنده. طلبه ها و روحانیون هم رفتن. اونها در طول سالها و قرنها نشون داده بودند که همیشه در غم و شادی کنار مردمن. جنگ که شروع شد، اونها به حضور در مساجد بسنده نکردند و در کنار مردم به دفاع از اسلام و کشور پرداختند.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
31 شهریور 1359 خبر تجاوز رژیم بعث عراق به خاک کشورمون پخش شد. دلهوره و نگرانی از روزهای پیش رو سبب شده بود مردم منتظر واکنش مسئولان کشور باشند. همون روز از جماران پیام رسید. امام مردم رو به حفظ خونسردی فراخوند.
گمان نکند ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشد من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او خواهم ثابت کرد که اینها این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند.
نقش امام خمینی به عنوان ولی فقیه از اولین روز دفاع مقدس تا پایان اون ادامه داشت. حجت الاسلام ذوالنوری از فرماندهان دفاع مقدس:
نقش کلان روحانیت در دفاع مقدس بیشتر متوجه جایگاه منیع رهبری انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است که در این میان مهمترین نقش و تأثیر رو وجود مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایفا فرمودند. به مثابه نخ تسبیح بودن که دانه های تسبیح رو به هم متصل میکرد. وجودی بود که تونست مملکت رو از همه بحران ها به ساحل نجات هدایت کنه. لذا حضرت امام شخصیتشون چنان تشعشع و درخشندگی داشت که مسیر مسئولین مختلف در سطوح گوناگون نظام رو روشن می‌کرد و در اون دوران بحرانی یک انسجام در بین مسئولین کشور برای اداره کشور و جنگ ایجاد می‌کرد. علاوه بر این موضوع حضرت امام استراتژی و خطوط کلی دفاع مقدس، حمله، دفاع، پیشروی، عدم پیشروی توسط امام تعیین شد.
عالمان دین با حضور به موقع توی صحنه و دادن پیام به مردم مبنی بر اینکه دفاع از حریم کشور اسلامی و جهاد در مقابل متجاوز لازم و واجبه، نقش مهمی در این راه ایفا کردند. حجت الاسلام حاجی صادقی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه:
یه خاطره از مرحوم شهید جهان‌آرا عرض می‌کنم، فرمانده سپاه خرمشهر. شاید الان دقیق به یادم نیست، 10 روز یا 1 هفته قبل از شهادتش به من این جمله رو فرمود. ایشون فرمود: به قم میروی سلام مرا به آیت الله مشکینی برسان. به ایشون بگو آیت الله مشکینی، علمای قم، ما فرماندهان در جبهه خیلی تلاش کنیم 2 کار انجام بدیم. یکی غذای رزمندگان رو تأمین کنیم که شکم اونها گرسنه نماند، تلاش کنیم اسلحه اونها رو از مهمات پر کنیم، میتونیم مهمات به اینا برسونیم، سلاح برسونیم. اما به این نکتهش کار دارم، اما آیت الله مشکینی، علمای قم، بدانید در اینجا نه شکم پر می جنگد نه سلاح پر می جنگد، اینجا ایمان است که می جنگد و عقبه اون با شماست.
خطابهای نماز جمعه و جماعات، تریبونهای مساجد و نماز جمعه و جماعات حنجره گرم روحانیون در مناسبتهای مختلف در تشییع شهدای عزیز، مراسم تجلیل و تکریم شهدای بزرگوارمون و سایر زمینه‌ها باعث می‌شد که مردم عزیز ما تحریک و تحریز برای حضور در جبهه و پشتیبانی جنگ بشن.
در میان نخلستان‌ها و در کنار آن جاده پر رفت آمدی که جهادی ساخت، برادران رزمنده منتظر بودند تا به خط مقدم اعزام شوند. در جمع همه بچه‌ها در سرتاسر جبهه طلبه‌ها حضور دارند و نشان آنها نیز عمامه‌های سیاه و سفیدی است. میراث پیامبران الهی است.
شوق جهاد در وجود تک تک رزمندگان به ویژه روحانیان موج می زد. اونها به هر شیوه ممکن خودشون رو به جبهه می رسوندن تا اسمشون رو در فهرست جهادگران ثبت کنن. روحانیان در جنگ تحمیلی در شکلهای مختلف حضور داشتند. عده‌ای برای تبلیغ به جبهه ها اعزام می شدن. اونها سنگرهای خط مقدم رو به مسجد و کلاس درس و احکام تبدیل می کردن.
از این حدیث می فهمیم تو میدون جنگ هم باید آموزش ادامه پیدا بکنه. حدیث 6. حدیث داریم که غروب در جبهه آشپز دیگ بار گذاشت. پیغمبر فرمود 10 تا دیگ بار بذار. آشپز گفت یه دیگ بته، 10 تا دیگ بره چی؟ 9 تا دیگ بی خودی اسراف. اسراف چرا؟ حضرت فرمود یکیش غذا باشه، نوتش هم آب بریز توش، آب جوش توش بیاد، اما 10 تا دیگ بار بذار، یکیش غذا نوتش آب. آشپزه گفت فایده چیه؟ گفت فایدهش اینه که دیدبان دشمن از دور ما رو میبینه. اگر یه دیگ بار بذاری خان گفت جمعیت مسلمان کمه. از این حدیث میفهمیم که رزمنده با تو جبهه جوری کنه که پوزش هم دولت کفر رو اذیت کنه.
این حضور همچنین فرصتی برای رزمنده ها بود تا سوالات و شبهاتشون رو با روحانیان مطرح کنن و پاسخ بشنون. حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
شاید بر هیچ کجا به اندازه جبهه های دفاع مقدس از یک روحانی جوانها پرسش نمی کردن. یعنی روحانی اگر می اومد توی جبهه واقعا 24 ساعت کار داشت. من گاهی از اوقات به عنوان یک طلبه در گردان تخریب و گردان حبیب یا حتی بعضی از یگان‌های ارتش حضور پیدا می‌کردن در مقاطع مختلف جنگ، واقعا وقتی ما وارد یگان می‌شدیم دیگه کارمون 24 ساعته بود و بچه‌ها برای حداقل استراحت فقط به آدم رحم می‌کردن. خب این خیلی زیبا و جذاب بود برای یک روحانی.
بسیار احساس خوشی و سرور میکنم. باعث افتخاره برای من که لحظات شیرین زندگیم رو، جوانیم رو در کنار این برادران میگذرونم و شاید بدون اغراق بهترین لحظات عمرم باشه که در کنار این برادران هستم.
خدا خیلی خوش. برای برادرهای طلبه دیگه که الان مشغول درس خوندن هستن چه صحبتی داری؟
عرض من خدمت این برادران اینه که به هر حال اونهایی که تا به حال نیومدن یا کمتر اومدن حتی میگن بیان و ببینن که زیبایی هایی که در اینجا وجود داره در هیچ جا وجود نداره.
هم بایستی درس خون، هم با جبهه رو میگرد. موقعی که به فرموده امام احتیاج باشه بایستی بیم جبهه رو خون. وقتی دیدیم فرماندهان دیگه گفتن که آه دیگه احتیاج نداریم، اون موقع دیگه بایستی بعد هم درس خوند و هم
علاوه بر فعالیت‌های تبلیغی، بعضی از روحانیان برای رزم وارد جبهه ها می شدن و با لباس روحانیت با متجاوزین می جنگیدن. حجت الاسلام زنوری از فرماندهان دفاع مقدس:
ما طلبه‌های فراوانی داشتیم که اینها نیروهایی بودند که حتی در بین بقیه طلبه‌ها خیلی شناخته شده نبودند. حضورشون رو در رده‌های اطلاعاتی، در رسته‌های اطلاعات، در یگان‌ها و واحدهایی که در این امور اشتغال داشتن کاملاً کتمان می‌کردند، سعی می‌کردند خیلی تو انظار عمومی نباشن. طلبه‌هایی داشتیم که در بُعد دیدبانی توپخانه تا خدمه آتشبار بودن و توپخانه بودن تا نقش توپچی رو بازی میکردن و فرماندهی قبضه رو در اختیار دارن و تخصصا تو این زمینه فعال بودن. ما طلبایی داشتیم که در بعد زرهی مثلا طرف راننده تانک بود یا به عنوان خدمه تانک فعال بود، یعنی طلبه عمامه رو از سرش بر می داشت، گوشی خاص خدمه تانک و راننده تانک رو سرش می گذاشت و در این بعد ایفای نقش می کرد. ما طلبه های فراوانی داشتیم که اینا مشتری اعزام به واحدهای تخریب بودن. طلبه های ما داشتیم که حتی اینها قادر بودن خلبانی هلیکوپتر رو داشته باشن. یعنی ما داشتیم در ارتش جمهوری اسلامی طلبه‌ای که لباس خلبانی می پوشید و به عنوان خلبان ایفای نقش می کرد.
من بنده خدا سید نورالدین حسینی یکی از خلبانهای هوا نیروزم. الان هم رفته بودم پرواز، یه آزمایش پروازی داشتم که توسط یکی از برادرها به نام آقای جواد ترابی استاد خلبان هلیکوپتر کبراست با هم دیگه رفته بودیم که این چک پروازی را ادامه بدیم. بذار بفرمایید شما در عملیات هم شرکت که داشتید یا نه؟ بله، خب بنا به وظیفه من خلبان کبرا هستم، لاجرم باید تو عملیات ها شرکت کنم.
و البته در میان این روحانیان رزمی کسانی بودند که تمایل نداشتند به عنوان روحانی شناخته بشن تا مبادا از حضورشون توی خط مقدم جلوگیری بشه و مجبور بشن فقط به فعالیت‌های تبلیغی بپردازن.
خیلی عظیم طلبه‌های جوان حوزه اینها به عنوان نیروی رزمنده به سمت جبهه ها هجوم می آوردن و اینها گروه کثیری از طلبه‌ها بودند. حتی بعضن با اینکه توان بالای علمی و تبلیغی داشتن، تعمدن استنکاف داشتن از اینکه به عنوان روحانی شناخته بشن.
یادم هست من بیمارستان بودم، روزنامه جمهوری اسلامی اومد یه مصاحبه با ما کرد به عنوان طلبه‌ای که در جبهه حضور داشته. اونجا یه پرسشی از من کرد که پرسید طلبه ها در جبهه چه نقشی دارن. گفتم دو تا نقش، یکی این که از خدا برای رزمنده ها حرف بزنن و دیگر این که از رزمنده ها برای مردم حرف بزنن.
میخوان از ما فیلم بیدن که آخر زمان شدید.
طلبه جوان با بذل‌گویی دلپذیری میگفت مثل این که آخر زمان شده است، میخواهند از ما فیلم بگیرند.
طرح اعزام روحانیون رزمی تبلیغی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بعد از بیانیه مهم شورای عالی پشتیبانی جنگ شروع شد که الحمدلله ما برنامه هایی رو پیاده کردیم برای نوبندی طلاب رزمی و رزمی تبلیغی حوزه علمی قم و سراسر کشور که اولین کاروانش امروز و اولین نوبه از دو تا از مدارس قم، مدرسه علمی امام محمد باقر علیه السلام و مدرسه امام علی علیه السلام عازم میادین نبرد هستند که با لباس رزم و عمامه در بین رزمندگان عزیزمون حضور پیدا میکنن و پیشا پیش اونها و دوشا دوش رزمندگان اسلام در تمام مراحل جنگ و جبهه و عملیات ها و لحظات حساس انشالله حضور خواهند داشت.
شکل سوم حضور روحانیان در دفاع مقدس تلفیقی از دو شکل قبلی بود که به اون رزمی تبلیغی میگفتن. اونها در خط مقدم جبهه مثل دیگر رزمندگان سلاح در دست با دشمن می جنگیدن و معمولا لباس رزم سپاه یا ارتش یا بسیج رو بر تن داشتن و تنها یه عمامه بر سر می گذاشتن. اونها در مواقع مناسب هم به وعظ و ارشاد و تبلیغ و اقامه نماز جماعت می پرداختن.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، تشکر.
از کجا
از تهران؟
از کجا؟
از تهران.
از وده علمیه؟
بله.
چه ادام شدین؟
دود 10 روز پیش.
چه کار میکنین اینجا؟
الان ما تو نیروهای عملیاتی هستیم و آماده برای عملیات اینشان.
از دو تبلیغات یا این که بانان به تیزیم؟
حتی اینها بار مبناشون و تجهیزاتشون یه قدری هم سنگین‌تر از سایر رزمنده‌ها بود. مثلا روحانی گردان بود، تیربارچی هم بود. هر چی که یه تیربارچی حمل میکرد، این هم حمل میکرد، ولی یه بلنگو دستی اضافه هم بود.
یک فرمانده نقل میکرد، میگه ما در خط مقدم از بس آتش دشمن سنگین بود حالت بحرانی اعلام کرده که میگه من خودم دیدم یه روحانی با یه بلندگو دستی تو کانال، میگه این یک روحانی به داد ما رسید با اون دستوراتی که میداد، با اون اطاعت پذیری که رزمندگان ازش داشتن، با اون روحیه که خودش داشت.
کلاب رزمی تبلیغی شاید از همه گروه هایی که در جبهه حضور داشتن در بین روحانیون، حضور اینها مؤثرتر بود و گاهی بیش از یه فرمانده اثرگذار بودن.
طلاب روحانیان کشور با تقدیم بیش از 3500 شهید در دفاع مقدس ثابت کردند که تحصیل علم اونها رو از حضور در جبهه یاری دین خدا باز نمی‌داره.
این آمار یک پیام می‌داره. پیامش اینه که روحانیت همیشه سپر بلای مردم بوده.
معاون گردان می‌خواست روحیه بده به بچه‌ها و انرژی بده. گفت بچه‌ها ببینید حاج آقا فلانی رو زمین افتاده. و بچه‌ها انگیزه مضاعف پیدا می‌کردن. احساس می‌کردن همه اون وعده‌ها راسته. همه اون حرف‌ها توأم با صداقت بود. ایمانشون مستحکم‌تر می‌شد.
این 3500 شهید نام روحانیت رو در بالای فهرست تعداد شهدای اقشار در کشورمون جاودانه کردن.
از همون روز اول هر جا که می رفتیم حضور روحانیون با رایحه گل محمدی همراه بود. آنها با عطر و قرآن می آمدند و این هر دو رایحه بهشتی است.
رمز ماندگاری روحانیت در همینه که به مردم نگفتن برید جبهه، یا گفتن بریم جبهه، یا رفتند و گفتن بیایید جبهه.
یکی از برادران رزمنده می گفت حضور طلبه ها در میان ما یاد خدا را زنده می دارد و در دل این حقیر گذشت که آخر آنها ورثه انبیا هستند.